تشکر آن صاحب، شما مانده نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. سلام به شما، به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. وزارت داخلی افغانستان به پانتون‌های خصوصی در کابل 48 ساعت مهلت داده که از ریاست محافظت عامه نگهبان استخدام کنند. در همین حال امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان، از بازداشت طرای حمله به پانتون کابل خبر داده. و مراسم فاتحه محمد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، امروز در هلمند، لوگر و کابل برگزار شد. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. نخست خبرها با فرشتن نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. عکس العمل سازمان خبرنگاران بدون مرز در مورد کشته شدن خبرنگار رادیو آزادی در هلمند: این رویداد نباید تکرار شود. صدر اعظم پاکستان تا پایان هفته جاری به کابل سفر می کند و وزیر خارجه آمریکا سفرش به اروپا و شرق میانه را آغاز کرد. او به پاریس رسید. تفصیل خبرها. سازمان خبرنگاران بدون مرز خواستار تحقیق شفاف در مورد قتل الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند شده. رضا معینی، رئیس این سازمان، در بیانیه که امروز نشر کرد گفت: این رویداد تکان دهنده نباید بدون مجازات باقی بماند و نباید هم پس از این تکرار شود. او گفته که در این مورد باید تحقیق شفاف صورت گرفته و عاملان این رویداد شناسایی و مجازات شوند. الیاس دایی پنجشنبه گذشته در 12 نوامبر در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی جانش را از دست داد. در این رویداد مجتبا محمدی، برادر دایی، زخمی شد. دایی برای 12 سال به عنوان خبرنگار رادیو آزادی در هلمند کار کرد. کسی یا گروهی تا هنوز مسئولیت حمله بر دایی را نپذیرفته، اما طالبان در هلمند فعالند. ذبیح‌الله مجاهد، یکی از سخنگویان این گروه بر رادیو آزادی، گفته که در مورد این رویداد تحقیق می‌کنند. در این حال مراسم فاتحه خوانی برای الیاس دایی در کابل، لوگر، پکتیکا و هلمند برگزار شد. در این مراسم شماره از مقام‌های حکومتی، خبرنگاران و مسئولان نهادهای عامی رسانه‌ها اشتراک کردند. آنها در ادامه خواهان تحقیقات در مورد کشته شدن الیاس دایی شده و خبرنگاران از حکومت خواستند تا در مورد مسئولیت آنها اقدام جدی کند. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، میگوید طراح حمله اخیر بر پانتون کابل بازداشت شده. صالح این را امروز در فیسبوکش خبر داد. به نوشته صالح، طراح این حمله باشنده ولایت پنجشیر است که 3 سال 15 شرعیات خوانده و اخیراً از سوی یک تن از اعضای شبکه اقانی به نام ثناءالله جذب شده بود. صالح با نام بردن از حزب التحریر، گروه طالبان و داعش میگوید کسانی که این حمله را انجام دادند چندین هویتی هستند. تروی نمله در اعترافش گفته که سلاح مهمات را از خوست به دست آورده بودند. در حمله بر کابل، حکومت افغانستان کشته شده حداقل 22 مسئول را تایید کرده. طالبان دست داشتن در این حمله را رد، اما گروه داعش مسئولیت آن را پذیرفته. انتظار می رود عمران خان، صدراعظم پاکستان، تا پایان هفته جاری به کابل سفر کند. گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در این مورد امروز گفت:
در جریان این سفر روی مذاکرات صلح افغانستان، روی توسعه همکاری‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجارتی بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
رئیس جمهور افغانستان در 25 سپتامبر امسال در مورد برقراری آتش بس با صدر اعظم پاکستان صحبت کرده و از او دعوت کرده بود که به کابل بیاید. نقش پاکستان در روند صلح افغانستان همواره مهم خوانده شده. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال سرازیر شدن سیلاب در بسیاری از ولایت‌های این کشور خبر داده. این اداره در خبرنامه‌ای که در صفحه اینترنتی خود امروز نشر کرد، پیش‌بینی کرده که در 24 ساعت آینده در مناطق مختلف افغانستان قرار است بیش از 20 میلی‌متر باران و 20 میلی‌متر برف ببارد. باشنده‌های برخی از ولایت‌ها به شمول شهر کابل از باریدن نخستین برف زمستان امسال خبر داده و ابراز خرسندی کردند. اکنون هم از منطقه و جهان. روزنامه نیویورک تایمز ادعا کرده که فرد شماره 2 شبکه القاعده از سوی ماموران اسرائیلی در تهران کشته شده. عبدالله احمد عبدالله به طراحی بمگذاری های مرگبار 1998 میلادی در 2 سفارت آمریکا در افریقا متهم بود. نیویورک تایمز دیروز گزارش داد که عبدالاحمد عبدالله که به نام ابو محمد المصری هم یاد شده از سوی دو موتورسیکل سوار در 7 آگست در تهران کشته شد. از المصری به عنوان جانشین ایمن الزواهری رهبر فیلی شبکه القاعده یاد شده است. نیویورک تایمز در گزارش خود به نقل از مقام‌های استخباراتی گفته که کشته شدن المصری از سوی اسرائیل به دستور ایالات متحده آمریکا انجام شده بود. وزارت خارجه ایران شدیداً گزارش نیویورک تایمز را رد کرده و گفته که افراد وابسته به شبکه القاعده در ایران حضور ندارند. و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده سفر 7 روزه‌اش به اروپا و شرق میانه را آغاز کرده. آقای پامپیو از فرانسه، ترکیه، گرجستان، اسرائیل، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دیدار می‌کند. این سفرهای پامپیو در حال صورت می‌گیرد که خودش و بسیاری از اعضای حزب جمهوری‌خواه شکست دونالد ترامپ در برابر جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 3 ماه نوامبر را نپذیرفتند. او این سفرش را دیروز با دیدار از پاریس آغاز کرد. قرار است پامپیو پس از پاریس و استانبول برود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 1. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 6. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 11. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 8. و جلال آباد آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 14.
فرشته ندا پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را پیشکش کرد. 6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. وزارت داخلی افغانستان به پانتون‌های خصوصی در کابل 48 ساعت مهلت داده که از ریاست محافظت آمن نگهبان استخدام کنند.
تعداد از پانتون‌ها و دانشگاه‌های کابل که اینا فعال هستند، همراهشان صحبت شده، تیم‌های امنیتی صحبت کردند.
مراسم فاتحه محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی امروز در هلمند، لوگر و کابل برگزار شد.
در این فاتحه با ما صدها تن شرکت کرده بودند. شهید دایی ستاری آزادی بیان بود. آواز مردم مظلوم را به گوش مسئولین می رساند.
و شماری از فعالان زن در هرات روی حفظ حقوق و دستاوردهای زنان در افغانستان تاکید ورزیدند.
نمیخوایم تحت هیچ شرایطی حقوق زنان به معامله گرفته شود و ما دوباره به خانه های خود برگردیم.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. حدود 2 هفته پس از حمله مرگبار به پانتون کابل، وزارت داخلی افغانستان از پانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در پایتخت خواسته که مسئولیت تامین امنیت خود را به وزارت داخله واگذار کنند. طارق قاریان سخنگوی این وزارت گفته که اگر این پانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تا 8 ساعت محافظین از ریاست محافظت عامه استخدام نکنند، در زمینه بسته شدن این نهادهای تحصیلی اقدام خواهد شد. از سوی دیگر، امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری از بازداشت طرای حمله به پانتون کابل خبر داده. بیشتر در گزارش مهناز نوری بشنوید.
در پی تجدید تهدیدهای امنیتی، وزارت امور داخلی افغانستان به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضرب الاجل تعیین کرده که تا 48 ساعت آینده امنیت خود را به اداره محافظت عامه واگذار کنند. اداره محافظت عامه در چهارچوب وزارت داخله با هزاران مأمور امنیتی در سراسر افغانستان تامین امنیت تأسیسات عمومی را بر عهده دارد. طارق آریان سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که اجرای این ضرب الاجل الزامی است و مؤسسات تحصیلات عالی که آن را اجرا نکنند مسدود خواهند شد.
تعداد از پانتون‌ها و دانشگاه خی کابل که اینا فعال هستند، همراهشان صحبت شده، تیم‌های امنیتی صحبت کردند که متدابیری که لازم است و رفع نگرانی که از این طریق قرارداد دو جانبه با ریاست محافظت عامه میتونن نیرو رفع بسازند.
آقای آریان افزود که گروه‌های تروریستی تلاش می کنند با حمله به چنین نهادها جامعه را زیر بار فشار روانی قرار دهند و حکومت را در تامین امنیت آنان ضعیف نشان دهد. در همین حال شماری از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی می گویند که از امروز به این تصمیم عمل کرده و تعطیل هستند. محمد عارف سروری مسئول اداری و امنیتی پوهنتون کاردان گفت:
تمام پوهنتون‌های خصوصی 48 ساعت وقت داده بودند به خاطر گاردهایی که از محافظت ما باید بگیرند. ما به او خاطر پوهنتون آف کردیم که ما مو گارد سیستم سکیوریتی خود را مستحکم بسازیم.
در همین حال وزارت تحصیلات عالی از این اقدام وزارت داخله استقبال کرده و آن را گامی در راستای بهبود تدابیر امنیتی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی می‌داند. این تصمیم دو هفته پس از حمله 3 مهاجم انتحاری به پوهنتون کابل اتخاذ شده است. آنها در 12 عقرب 22 نفر را کشتند و بیش از 40 نفر را زخمی کردند. از سوی دیگر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفته که طراح این حمله بازداشت شده است. آقای صالح امروز در صفحه فیسبوکش نام فرد بازداشت شده را عادل فرزند محمد عارف و اهل ولایت پنجشیر نوشته است. به نوشته آقای صالح، فرد بازداشت شده تا سال سوم رشته شرعیات پوهنتون کابل آموزش دیده و پس از آن به شبکه حقانی پیوسته است. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان اظهارات آقای صالح را تبلیغات دانسته و گفته که فرد بازداشت شده عضو شبکه حقانی نیست. به دنبال این حمله گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت و آقای صالح گفته که در چنین موارد هر زمان نیاز بود از یکی از عنوانهای حزب التحریر، طالبان و داعش استفاده می شود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
روی این موج ها شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاس. 6:42 دقیقه شام به وقت افغانستان است. مراسم فاتحه محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی امروز در هلمند، لوگر و کابل برگزار شد. در این مراسم خبرنگاران، مقام های حکومتی و مسئولان نهادهای حمایت از خبرنگاران شرکت کرده و بر روی آقای دایی اعتراف دعا کردند. محمد الیاس دایی روز پنجشنبه در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی که در موترش جاسازی شده بود در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جان باخت. جاوید حسن زاده گزارش می دهد.
به خاطر سوگواری و اتحاف دعا بر روح محمد الیاس دایی، مراسم فاتحه خوانی در ولایات مختلف برگزار شده است. در مراسمی که به روز شنبه در ولایت های کابل، هلمند و پکتیکا برگزار شده بود، صدها تن شرکت کرده بودند. شرکت کنندگان در این مراسم در کنار دعا به محمد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، خواهان امنیت و مسئولیت جان خبرنگاران از سوی حکومت شدند. فاتحه محمد الیاس دایی از سوی جمعه خان اسکزی، مشاور رئیس جمهور در امور قومی و هلمندیان مستقر در کابل، در مسجد جامع شیرشاه سوری در کارت 4 شهر کابل گرفته شد. جمعه خان اسکزی پس از ختم مراسم فاتحه به رادیو آزادی گفت:
در این فاتحه با ما صدها تن شرکت کرده بودند. شهید دایی ستاری آزادی بیان بود. آواز مردم مظلوم را به گوش مسئولین می رساند. با شهادت الیاس دایی صدای آزادی بیان خاموش نمی شود. هزارها تن مانند وی وجود دارد که برای آزادی بیان کار می کند و آرمان های ناتمام الیاس دایی را تکمیل می کنند.
در همین روز مراسم فاتحه محمد الیاس دایی در ولایت لوگر نیز برگزار شد. این مراسم از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ، اتحادیه ژورنالیستان، کمیته مسئولیت خبرنگاران و جمع ژورنالیستان ولایت لوگر راه اندازی شد. شرکت کنندگان این مراسم ضمن محکوم کردن کشتن محمد الیاس دایی، خواهان بازداشت عاملان آن شدند. باشگاه مطبوعات پکتیا و خبرنگاران این ولایت نیز مراسم فاتحه خوانی را برای محمد الیاس دایی را اندازی کرده و به یاد بود از وی شمع روشن کردند. خیرالدین زکی مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران این ولایت نیز خواهان بررسی این رویداد شد.
افغان دولت نه یوم یوه زنگلی غختنه داد چی
خواست ما از حکومت این است که یک چهارراهی را در ولایات مختلف به خصوص در کابل به نام الیاس دایی نامگذاری شود و برای فرزندش زمینی آموزش فراهم شود.
از سوی دیگر مراسم فاتحه خوانی برای محمد الیاس دایی در ولایت هلمند برای دومین روز جریان داشت. پیش از این در ولایت های ارزگان، ننگرهار، خوست، پکتیا، بغلان، کندز و شمار دیگر از ولایت‌ها نیز مراسم فاتحه‌خوانی برای محمد الیاس‌دایی برگزار شده و شرکت کننده ها خواهان بررسی این رویداد شده بودند. روز گذشته در ولایت پکتیا یک جاده به نام الیاس‌دایی نامگذاری گردید و همین گونه روز گذشته در ولایت بامیان نیز به یاد بود از دایی شمع روشن کردند. محمد الیاس‌دایی روز پنجشنبه هفته گذشته در نتیجه ماین مغناطیسی که در موتور جاسازی شده بود در شهر لشکرگاه هلمند جان باخت. مرگ وی واکنش های تندی را به سطح ملی و بین المللی برانگیخت. تا حال هیچ فرد یا گروه مسئولیت قتل محمد الیاس‌دایی را به عهده نگرفته است. پیش از این روز شنبه هفته گذشته یما سیاوش گوینده پیشین برنامه های سیاسی تلونیوس نیز در رویداد مشابه در کابل کشته شد.
از پیام های شما
عالم هستم از ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل. مرگ الیاس‌دایی را به تمام خانواده شان تسلیه عرض می نمایم. با هر کسی که کار را کرده و دشمنان مردم افغانستان بوده و دشمنان رسانه ها و جمعی بوده که اونا از خبر دادن و از انتشارات معلومات خبرنگارا بسیار اعراض داشتن و این مرحومی را به قتل رساندن. مرگ یک ضایعه بزرگ است برای افغان ها. یک چهره جوان پرکار متحد به منافع ملی بود، تمام روز به خاطر هموطنان عزیزش خبر تهیه میکرد، خبر از این ولایت در دیگه ولایت میرساند. مرگ برادر محترم ما یک ضایعه بزرگ است. پیام تسلیه عرض می نمایم. پروردگارا در افغانستان ما یک صلح و عدل اتحاد اتفاق بیاید که تا دیگه جوانای ما به خون و خاک تر نشوه.
یک خوری زم از ولایت روزگار را پشنونده اراده یادادی می شهادت آقای الیاس بایش می بسیار خنگیم شد. خدا رحمت کنه، خداوند بازخواست کنه.
رادی آزاده همه کار کنم لرگه سلام های تمام بریغدن. خیلی روز بود از من ناراحت من دایی خبرنگار یانمزدن که یلمنده هر رو هر دردن ایتی تو تیدی بزرگه بزرم سکی دلدن برش رادی آزادنه برنامه هستی ها کلاف سالم خیلی اخشه تکنه نفر ایده خداوان بازمانده لرگه خام لرگه صبر جمل برسن.
پیام های شماری از شنونده های رادیو آزادی را در مورد کشته شدن محمد الیاس دایی شنیدید. محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در انفجار ماین مغناطیسی که در موترش گذاشته شده بود صبح روز پنجشنبه در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. سازمان خبرنگاران بدون مرز خواهان تحقیق شفاف درباره قتل محمد الیاس دایی شده. رضا موینی مسئول بخش افغانستان و ایران در سازمان خبرنگاران بدون مرز امروز در اعلامیه گفت که این عمل تکان دهنده بدون مجازات نماند و در مورد رویداد تحقیق شفاف صورت گیرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شش و 48 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شماری از فعالان زن در هرات میگویند که حقوق و دستاوردهای زنان در افغانستان نباید قربانی صلح شود. آنها با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در شهر هرات دیدار کردند. آقای عبدالله گفته که از حقوق زنان و دستاوردهای دو دهه اخیر در افغانستان در گفتگوها با طالبان دفاع خواهد شد. شاپور صابر گزارش می‌دهد.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در سومین روز سفرش به هرات با شماری از فعالان حقوق زنان دیدار کرده است. او تاکید دارد که از حقوق زنان و دستاوردهای نظام جمهوری در میز مذاکره با طالبان دفاع خواهد شد. او میگوید که هیئت حکومت افغانستان برای تسلیم شدن مذاکرات به دوحه نرفته است.
در حالی که خواست اکثریت مطلق مردم افغانستان رسیدن به صلح است، صلح با عزت و صلح پایدار. صلح با عزت و پایدار اونموس با عزت که عزت همه مردم در او حفظ باشد. اگر در اوج آزادی به هم نباشه، اگر در اوج شرایط قرون وسطا باشه، اگر اوج بردن به روزهای تاریک گذشته باشه، او نه صلح است، نه صلح پایدار است و نه صلح با عزت است.
عبدالله عبدالله میگوید که مردم افغانستان از کندی در روند گفتگوهای بین افغانان در دوحه ناراض هستند، اما گفتگوها به هدف تامین صلح پایدار باید انجام شود. به گفته او دو سناریو برای روند صلح افغانستان وجود دارد، یا دوام این مذاکرات با کندی و یا توافق آن پس از تصمیم گیری مردم افغانستان.
این مرحله دو سناریو در پیش روی ما دارد، یا ای که انشالله حرکت میکنیم ولو حرکت آیسته باشه برای رسیدن به اون صلحی که مردم افغانستان در اون قانع باشه، یا ای که خدا نخواسته آیت ما با همه کوشش‌های صادقانه که صورت میگیره مایوس شیم از اینکه دیگه امکان پیشرفت نیست با طرف مقابل. از اون گفتم هنوز فاصله داریم که این فیصله را ما بکنیم.
بخشی از زنان افغان با نگرانی به مذاکرات صلح بین افغانان در دوحه می‌نگرند تا یک بار دیگر سناریوی برگشت به دوران حاکمیت طالبان تکرار نشود. زهرا کرامت، یک از فعالان حقوق زن در هرات:
زنان افغانستان با در نظر داشت تلاش، زحمت و قربانیایی که در جریان سالهای گذشته دادن، به هیچ عنوان دوباره حاضر نیستند به عقب برگردند و ما به هیچ عنوان حکومت اماراتی و حکومتی که در او 100% خانم ها تحت فشار خواهند بود قبول نخواهیم کرد.
افزایش خشونت ها و بیم معامله گرفتن حقوق زنان در میز مذاکره با طالبان باعث نگرانی شدید از سکینه حسینی، عضو شورای ولایتی هرات شده است.
نمیخوایم تحت هیچ شرایطی حقوق زنان به معامله گرفته شود و ما دوباره به خانه های خود برگردیم. ما میخوایم که از حکومت جمهوریت حمایت شود و تمام اقشار جامعه خود خود در حکومت آینده ببینیم.
مذاکرات بین افغانان در دوحه پایتخت قطر جریان دارد. رئیس شورای عالی مصالحه روز گذشته در هرات گفته بود که کدام پیشرفتی در این مذاکرات صورت نگرفته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری از رادیو آزادی.
امروز شنبه 14 ماه نوامبر برابر است با روز جهانی مبارزه با بیماری شکر. بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان، 10% جمعیت کشور به این بیماری مبتلا است. تغذیه ناسالم، چاقی و فعالیت فیزیکی کم از عوامل بیماری قند یا شکر دانسته می شود. فریبا آرام در کابل در این باره گزارش تهیه کرده.
حلیمه 67 ساله 7 سال با بیماری قند دست و پنجه نرم کرده است. میگوید که این بیماری باعث زخم عمیقی در پاشنه پایش شده و او را مجبور کرده با پسرش برای درمان از غزنی به کابل بیاید.
پوندیده این بغلکشم کمک رو زخم دیگه سیت نداره دکتر جان، تنها درد داره. داریم شب تا صبح مشتیم از غزیم آمدم، خستان بودم، را جنگ بود، از یک را آمدیم که بیخی هیچ را نبود دیگه. 7 سال شد، یعنی گفتیم از گرد سینه من نفهمیدم که من بچه وقت شکر گرفتم.
افغانستان یکی از کشورهای رو به توسعه است که در آن ابتلا به بیماری قند در سالهای اخیر رو به افزایش است. با وجود افزایش مبتلایان به این بیماری، مرکز کنترل بیماری قند تنها مرکز تشخیص و درمان در پایتخت است. بیماران زیادی از کابل و ولایت‌های همجوار به این مرکز مراجعه می‌کنند. یکی از آنها میراقا است.
10 سال است که مرض شکر دارم. دیگه خیلی رنج می‌برم. گاهی تا میشه، گاهی بالا، در صورتی که پاریز هم می‌کنیم.
بی بی حلیمه هم 10 سال است که درگیر این بیماری است.
شکر مادم 10 سال میشه که شکر دارم. علامش این است که بسیار اول تشنه میشه، تشنه رفتن زیاد است. اینا رو که تداوی کردم بسیار خوب شدیم.
تغذیه ناسالم، چاقی و فعالیت فیزیکی کم از عوامل عمده بالا رفتن میزان قند در بدن انسان است. محمد امل منیب متخصص بیماری قند میگوید در حالت عادی میزان قند در بدن انسان از 80 تا 110 واحد است، اما بالاتر از آن باعث بیماری می شود. آقای منیب این بیماری را سومین بیماری کشنده در جهان می داند. او فقدان انسولین در حجرات را علت اساسی بالا رفتن قند در بدن می داند. کمبود انسولین باعث مختل شدن سوخت و ساز مواد غذایی در بدن می شود.
بعض اعضای بدن ای تخریب می کنند. از سبب تخریب اعضای بدن حتی سبب مرگ هم شده می تانند. خصوصا جاهایی را که ای تخریب می کنند وقتی که شکر بلند می باشد، اعصاب، چشم، قلب، گرده، اعضای جنسی و پاها می باشد که زیادتر شکر دمی اعضای چند جایی که نام گرفتیم تاثیر خطرناک داره، خصوصا سر اعصاب.
اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه کشور میگوید ابتلا به این بیماری در افغانستان رو به افزایش است.
این به این معنی که تقریبا در هر ده نفر یک نفر به این مشکل مواجه هست. وقتی که ما از نگاه جنسیت ببینیم خانم ها بیشتر از آقایان به شکر مبتلا هستند که 11.4% تمام خانمایی که سنشان از 17 الی 69 سال بودند سروی نشان داد که یا به شکر مبتلا بودند و 7% مردها به شکر مبتلا بودند.
مقام های صحی در افغانستان راهکارهایی را برای بالا بردن آگاهی مردم برای کنترل قند و تغذیه سالم روی دست گرفتند. آمارهای جهانی مبتلایان به بیماری قند نیز در حال افزایش است. در سال 2019 سازمان جهانی بهداشت گزارش داد که 463 میلیون تن در سراسر جهان به این بیماری مبتلا هستند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز میگوید مرد شماره 2 القاعده توسط اجندهای اسرائیلی در تهران پایتخت ایران ترور شده. ایران این گزارش را رد کرده. مقام های استخباراتی ایالات متحده به نیویورک تایمز گفتند این مرد 3 ماه پیش در تهران ترور شده. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
طبق این گزارش عبدالله احمد عبدالله معروف به ابو محمد المصری توسط 2 موترسیکل سوار در جاده پاسداران تهران در 7 ماه اگست ترور شد. او به همراه دخترش مریم که همسر حمزه بن لادن بود در این عملیات کشته شد. المصری از طراحان حملات تروریستی 1998 میلادی و سفارتهای امریکا در افریقا بوده. در پاسخ به این گزارش سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح امروز شنبه ادعای ترور و امین طور هر گونه حضور اعضای این گروه در ایران را قویا تکذیب کرد. خبرگزاری مهر با نقل از خطیب زاده نوشته که واشنگتن و تل اویو هر از چندگاه برای شانه خالی کردن از مسئولیت اقدامات جنایتبار این گروه و دیگر گروه های تروریستی در منطقه تلاش می کنند با دروغ پردازی و درز اطلاعاتی ساختگی به رسانه ها ایران را مرتبط با چنین گروه ها به تصویر بکشند. روزنامه نیویورک تایمز در این گزارش گفته ایالات متحده از سال هاست که فعالیت های المصری و دیگر رهبران القاعده را در ایران دنبال می کنند. اما به گفته این روزنامه مشخص نیست که واشنگتن در عملیات کشتن این رهبر شبکه القاعده نقش داشته یا نه. در ضمن نه ایران، نه القاعده، نه امریکا و نه هم اسرائیل به طور آشکارا کشتن این شخص را تایید کرده. مقام های استخباراتی امریکا می گویند هرچند المصری از سال 2003 میلادی به این سو در بازداشت ایران به سر می برد، اما او از سال 2015 میلادی زندگی آزادانه داشت. 4 مقام اطلاعاتی به نیویورک تایمز گفتند این عملیات توسط ماموران اسرائیل و به سفارش ایالات متحده انجام شده. نیویورک تایمز همچنین نوشته که این عملیات تاکنون مخفی نگه داشته شده بود. ایران شیعه مذهب و شبکه القاعده گروه افراطی سنی مذهب از لحاظ ایدئولوژیکی اختلاف دارند و دشمن یکدیگرند. ادعی از متخصصان تروریسم حدس می‌زنند که ایران برخی از چهره‌های شبکه القاعده را برای تضمین در کشور نگه داشته تا این گروه بر ایران حملاتی را انجام ندهد و در صورت نیاز به تبادله زندانیان بپردازد. با گفته آنها اعضای این گروه کارت برنده ایران بر علیه آمریکا دشمن مشترک تهران و القاعده هم به شمار می‌رود.
مقیم نایب گزارش میداد. جان علی عزتیار یک شنونده ما از دایکندی در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که قتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را تقبیه میکند و به دوستان و اقاربش تسلیت عرض میکند. حافظ اسد شجاع از نهرین بغلان نوشته است که کشته شدن الیاس دایی یک ضایعه بزرگ است و این حمله را و حمله به او را تقبیه میکند. آیست آیست رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موج ها دنبال کنید. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم. شام و شبتان بخیر.